با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت تنظیم رادیویی رمان کوتاه یا داستان بلند تولدی دوباره اثر نویسنده معترض آمریکایی هنری میلر را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی میکنیم. این اثر را اسکندر تمرز ترجمه و انتشارات محیط در سال 1363 منتشر کرده است. شب گذشته شنیدید آگوست دلغکی را اسیر که بزرگ اخراج شده بود مدتی بیکار و سرگردان در خیابانها پرسه زد تا بالاخره در یک گروه دیگر به کار مشغول شد. در گروه جدید سطح کارش بسیار پایین بود و همچون پادویی به کار گرفته می شد. با این حال با دل و جان کار می کرد و دلش خوش بود که خیلی زود به استعداد او پی می برند و دوباره روی صحنه به هنرنمایی مشغول خواهد شد. متأسف بود که هر لحظه خودش را و استعدادش را نشان بدهد. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت داستان توجه بفرمایید. یک روز آنتوان که در گروه جدید دلغک معروفی بود مریض شد. آگوست جلوی یکی از واگن‌ها نشسته به شلوارش را بسته پینه می‌کرد که خبرش به او رسید. بفهمی نفهمی چند کلمه دلسوزانه زیر لب گفت و دنبال کارش را گرفت. ولی یک باره حقیقتی به یادش آمد که البته این اتفاق غیرمنتظره به او هم مربوط می‌شد. باید از او تقاضا می‌کردند که جای آنتوان را بگیرد. هیچ جای شک و شبهه‌ای نبود. آگوست سعی کرد جوش و خروشی را که به سرعت سراپای او را فرا می گرفت فرو نشاند. سعی کرد آرام و متین در این باره فکر کند که در آن لحظه چه جوابی باید بدهد. خیلی منتظر شد ولی کسی به سراغ او نیامد. هیچ کس دیگر نمی توانست جای آنتوان را بگیرد. او از این بابت خاطرش جمع بود. پس چه چیزی آنها را از این کار باز می داشت؟ بالاخره از جا بلند شد و سرگشته و حیران شروع به قدم زدن کرد. فقط به این منظور که با آنها بفهماند آنجاست، یا اینکه هر وقت دلشان خواست بتوانند این سوال را از او بکنند. بالاخره خود تصمیم گرفت این گره کور را باز کند. چرا او خود نباید داوطلب شود تا این کار را انجام دهد؟ چنان این حس را در خود تقویت کرد که نسبت به همه مالامال از محبت شد. دوباره در قیافه دلغک ظاهر شدن ابداً کاری نداشت. اگر لازم بود او حتی می توانست به صورت یک میز، یک صندلی و یا یک نردبان درآید. این کار امتیاز به خصوصی نمی خواست. او هم چیزی در ردیف آنها بود. آگوست بالاخره یقه مدیر صحنه را چسبید و گفت: ببین، امشب من کاملا خود را آماده کردم که جای آنتوان را بگیرم. بعد لحظه ای مکس کرد و ادامه داد: مگر اینکه یک نفر دیگر را در نظر داشته باشی. مدیر گفت: نه، آگوست، همونطوری که میدونی کسی دیگه ای نداریم و این از خوبی توه که میخوای جای آنتوان باشی. ولی آگوست با تشر گفت: ولی چه؟ شاید از این میترسی که دیگه از من گذشته. نه نه، موضوع این نیست. من ترجیح میدم که با تو کار کنم. آگوست حساسیت موضوع را دریافت و حواسش را جمع کرد که چه بگوید. در حالی که میلرزید با بیم و امید گفت: پس چی؟ رئیس با لحن آرام و سنگین خود گفت: خب، موضوع از این قراره. این موضوع بین ما مطرح شده، میفهمی؟ ما همه چیزو درباره تو میدونیم. پس حالا اگر تو جای آنتوان بازی کنی، لعنت بر شیطون. دارم چی میگم؟ بیا، چرا ایستادی اینطور من نگاه میکنی؟ چیزی که میخوام بگم اینه که خب راستش فقط ما نمیخوام زخمای کهنه رو باز کنیم، میفهمی؟ آگوست حس کرد چشمایش از عشق پر می شود. چنگ انداخت و دو دست گنده رئیس را مؤدبانه میان دستای خود گرفت و بدون اینکه کلمه بگوید با زبان بی زبانی از او تشکر کرد. بعد با التماس گفت فقط اجازه بده امشب بازی کنم. تا هر وقت که لازم داشته باشی برای تو کار میکنم. برای یه هفته، یه ماه، شش ماه. این منو خوشحال خواهد کرد. این واقعیتیه. مدیر صحنه موافقت کرد. چند ساعت بعد آگوست جلوی آینه نشسته و قیافه خود را برانداز میکرد. هر شب قبل از اینکه صورتش را گریم کند عادتش بود جلوی آینه بنشیند و برای مدتی طولانی به خودش خیره نگاه کند. روال کارش این بود تا خود را آماده اجرای نقش کند. دوستش روی صندلی بنشیند و به قیافه غصه‌دار خود نگاه کند و آن وقت ناگهان گریم خود را به هم بزند و چیز تازه‌ای شروع کند. چیزی که برای همه آشنا بود. چیزی که در هر جایی مورد قبول بود. تا قبل از این هیچ کس آگوست حقیقی را نشناخت. حتی رفقایش. زیرا او در سایه شهرت به انزوا کشانده شده بود. آگوست با خاطرات هزاران شبهای قبل جلوی آینه نشسته به این حقیقت پی برد که سبای این زندگی که حسودانه آن را فقط برای خودش میخواست با وجود این راز که شاید هویت او را حفظ میکرد نمیشد اصلا اسمش را زندگی گذاشت. در حقیقت هیچ چیز نبود. حتی سایه ای از زندگی هم نبود. زندگی او تنها روزی شروع شد که به گروه سیرک پیوست و از لحظه ای که خازانه شروع به خدمت کرد. این زندگی اسرارآمیز برای او بدون اینکه از آن سر درآورد نابود شده بود. و او دوباره آدمی شد مثل دیگران با تمام کارهای احمقانه ای که می کنند. با کارهای بیهوده یا ضروری که دیگران کردند و به این ترتیب او از اینکه روزهای زندگیش را با این کار گذرانده است خوشحال بود. امروز او میخواست در قیافه غیر از آگوست ظاهر شود. در قیافه دلقک معروف جهان. نه بلکه در قیافه آنتوان. آنتوانی که هیچ کس در باره او چیزی نشنیده بود. زیرا او نه اسمی داشت نه رسمی. آنتوان هر شب فقط از نظر گروه مطرح بود. کف زدن و هلهله وحشیانه او را بدرقه نمی کرد. مردم فقط لبخند رضایت می زدند. بیشتر از این اونیز مورد پسند آنها نبود و برای تماشاچیان چیزی بیشتر از بازی معمولی یک دلقک شگفت‌انگیزتر نبود. در این حیث و بیس بود که ناگهان افکار مخشوشی خیالات واهی آگوست را به هم زد. زیرا تا کنون زندگی فردی و توهی او بود که با آن مبارزه می کرد تا از چشم مردم مخفی نگاه دارد. ولی امشب اگر کسی او را بشناسد، اگر کسی آگوست دلقک را بشناسد، چه خواهد شد؟ این دیگر در حقیقت فاجعه‌ای خواهد بود. دیگر روی راحتی را نخواهد دید. او را از شهری به شهر دیگر تعقیب خواهند کرد و در روزنامه‌ها درباره اخلاق عجیب و غریب او حرف خواهند زد. با سماجت از او خواهند خواست که به دنیای سیرک قبل برگردد. او حتی به این توهم افتاد که ممکن است مردم او را متهم به کشتن آگوست کنند. آگوست تبدیل به بت شده بود. او به تمام دنیا تعلق داشت. دیگر لزومی ندارد گفته شود که حملات مکرر مردم تا به کجا می کشید.
Thank you.
در را زدند. یک نفر سرزده داخل اتاق آگوست شد. خواست ببیند کارها بر وفق مراد است یا نه. بعد از رد و بدل کردن چند کلمه آگوست خواست بپرسد حال آنتوان چطور است. تازه وارد با قیافه جدی گفت به نظر میرسه حالش بدتر میشه. هیچ کس دقیقا نمیدونه او چرا به این وضع افتاده. شاید بخوای قبل از اینکه روی صحنه بری چند کلمه مو حرف بزنی. آگوست گفت حتما. بعد از چند دقیقه به شما ملحق میشم. و دوباره به آرایش صورت خود برداخت. وقتی که آگوست وارد شد آنتوان در تب میسوخت. در حالی که سر مریض خم میشد آگوست دست بیرمق او را در دست گرفت و جویده جویده گفت بیچاره چیکار میتونم برای تو بکنم؟ آنتوان با چشمای توهی برای مدتی طولانی خیره به او نگریست. نگاه او به نگاه کسی میمانست که دارد در آینه به خودش نگاه میکند. آگوست کم کم دریافت که در مخیله آنتوان چه میگذرد. با آرامی گفت من هستم آگوست. آنتوان گفت میدونم تو هستی. و در این حال من هم هستم. هیچ کس تفاوت ما رو نخواهد فهمید. تو بزرگ هستی ولی من هرگز کسی نبودم. آگوست با لبخند مشتاقانه گفت من چند از پیش داشتم فکر میکردم که آدم مهمی هستم. چقدر موزیکه. مقداری رنگ روغن، یک بادکنک و یک لباس موزیک. چقدر زود یک نفر میتونه خود رو بدل به هیچ کس کنه. هیچ کس و در این حال همه کس. این ما نیستیم که اونها برای ما کف میزنند. اونها خودشون هستند که برای خودشون کف میزنند. دوست عزیز من، یه دقیقه دیگه باید برم ولی اول اجازه بده چیزهایی که اخیراً یاد گرفتم برات بگم. برای اینکه خودت باشی، فقط خودت چیز خیلی مهمیه. چطور یه نفر میتونه این کار رو بکنه و چگونه کسی اون رو به عرصه ظهور میرسونه؟ اوه، این دیگر مشکل در این ترفند نیست که میتونه وجود داشته باشه. فقط برای این مشکلی که تلاشی برای انجام اون لازم نیست. تو هرگز سعی نمی‌کنی چیزی بشی. نه چیز دیگه‌ای. نه بزرگ، نه کوچک، نه زرنگ، نه دنبل. گوش میدی؟ تو هرچی که از دستت برمیان میکنی. با خوشحالی اون رو انجام میدی. خیلی خوب، قبول؟ زیرا هیچ چیزی مهم نیست. هیچ چیز عوض خنده و کف زدن با لبخند مواجه میشی. لبخندهای کوچک خوشنودی تموم شد. این یعنی همه چیز. بیشتر از چیزی که کسی میتونه انتظار داشته باشه. برای تسکین آلام مردم دست به کارهای پستی میزنی. اونا از این کار خوشحال میشن. ولی تو بیشتر خوشحال میشی. متوجه هستی؟ اینطور باید گفت که البته تو باید اونا رو در خفا انجام بدی. تو هرگز نباید اجازه بدی اونا بفهمن این چیزها تو رو چقدر خوشحال میکنه. یک دفعه دیدی مچه تو گرفتن. یه دفعه میبینی راز و رمز کارت رو فهمیدن. اون وقت تو برای اونا از بین رفته هستی. اونا بدون این که به من چه کارهایی به خاطر اونا میکنی تو رو خودخواه خواهند نامید. تو میتونی هر کاری برای اونا بکنی. بی‌تعارف ممکنه خودت رو در این بازی بکشی به خیال این که اونا تو را روحن و جسمن بی نیاز نمی کنند. اگر سوء زن نبرند اونقدر به تو سرور و شادی میدن که تو خودت هیچ وقت به خودت نمیدی. خب آنتوان منو ببخش. من نمیخواستم اینقدر حرف بزنم. در هر حال امروز این تو هستی که به من هدیه میدی. امروز من میتونم در وجود تو خودم باشم. این بهتر از هیچ بودنه. آگوست لحظه ای منتظر ماند تا تأثیر آخرین استدلال خود را که ناگهان به خاطرش خطور کرده بود ببیند. در آن موقع بحرانی کسی نباید آنتوان را تنها می گذاشت. اما این واقعا دل به دریا زدن و شاید استقبال از خطر بود. ولی او در فکر این چیزا نبود. او حالا باید عجله کند و هرچه زودتر دست به کار شود، شاید همین امشب موفق شود. آگوست در حالی که آماده می شد آنتمان را ترک کند، با لحن خشنی گفت: آنتمان نگاه کن، من امشب روی صحنه میرم و شاید فردا شبم برم، ولی بعد از اون بهتره بلند شی و به کارت برسی. من زیاد علاقه ندارم که دوباره دوگ بشم، میفهمی؟ فردا صبح سری به تو میزنم، اما چیزهای دیگه هم هست که میخوام بهت بگم، چیزی که تو رو سرحال میاره. لحظه ای مکس کرد، خلط سینهش رو تمیز کرد و ادامه داد: تو همیشه خواستی تیرانداز بزرگی باشی، مگه نه؟ همین الان یادت بیار. من فکری به خاطرم رسیده، حالا دیگه با توه که از این فرصت استفاده بکنی. فعلا خدا نگهدار، خوب بخواب. آگوست چند ضربه با خشونت نوازشگرانه، مثل اینکه بخواهد او را به سلامتی خود مطمئن سازد، به شانه آنتوان زد و در حالی که به طرف در راه می افتاد اثر لبخند رنگ پریده ای را روی لبهای آنتوان دید که سعی می کرد از او پنهان کند. آهسته در را پشت سر خود بست، با نوک پنجه در تاریکی فرو رفت و به طرف چادر عظیم شلنگ تخته انداخت. زمزمه کنان زیر لب با خودش درباره عقیده‌ای که چند دقیقه پیش به سرش زده بود حرف زد. بعد شروع کرد آن را صاف و ساده فرمول بندی کردن. او در کارهای خود زیاد صبر و حوصله به خرج نمی‌داد. حساسیت داشت به اینکه نقشه‌هایی که می‌کشید زود از آن بهره برداری کند. در حالی که ایستاده بود و بی‌حوصله این پا و آن پا می‌کرد، با خودش گفت: همین امشب، من امشب بازین خواهم کرد که تا کنون کسی اون رو ندیده باشه. فقط منتظر باشید دلقه‌های من، منتظر باشید تا آگوست کاری رو شروع کنه. خب دوستان، سومین قسمت اثر جذاب هنری میلر تولدی دوباره را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم آن، خدا نگهدار.
رادیو رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تا تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
اسرائیل نسیمی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در کنار ما هستند. در خصوص این جلسه کامل و جامع توضیح دادن برای اصحاب رسانه و این بار برای شما شنونده های عزیز رادیو تهران. دکتر سلام به شما.
سلام، ممنونم از شما و سپاسگزارم. عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان ارجمند. تمرین سراسری زلزله تهران انشالله پنجشنبه همین هفته دوم اسفند ما از ابتدای صبح، یعنی از ساعت 7 صبح تا ساعت 17 در محل بوستان ولایت با حضور 110 سازمان و دستگاه امدادی عملیاتی و خدماتی نظامی انتظامی و امنیتی برگزار میشه. تمام دستگاهایی که مربوط به زلزله میشن حضور دارن. یک اردوگاه در 14 هکتار مساحت برپا خواهد شد. این اردوگاه 10,000 نفر از عوامل امدادی مثل عزیزانمون در جمعیت هلال احمر، مثل اورژانس، مثل آتش نشانی، آب، برق، گاز، نمیدونم همه دستگاهی که حالا 110 سازمان هستن، من میترسم اسم خیلی ها رو میخوام از قلم بنازم، عزیزان پلیس، عزیزان سپاه و موکب ها، مردمی ها، جهادی ها، داوطلبان، اینا همه در کنار هم دست در دست هم و با راهنمایی سازمان مدیریت بحران کشور و با همراهی همه در واقع متخصصین دانشگاهی که حدود 200 ارزیاب تخصصی در واقع چکلیست به دست قایم داشت، انشاءالله این کار بزرگ و رقم میزنن. 200 تا کار کرد اون روز تمرین میشه، فقط در واقع اسکان نیست، امداد هوایی، 51 سورتی پرواز اتفاق خواهد افتاد. مردم تهران نگران نشن، این مربوط به تمرین زلزله است. هر سالم تقریبا هر سال همین اسفند ما هفته اول اسفند این تمرین داشتیم
و مردم درگیر این ماجرا
نه نه فقط اگه وقت بالگرد دیدن مال همین امداد رسانی فرضی است به مصدومین زلزله احتمالی و حالا البته عمدتا در محل بوستان ولایت است. من این توصیه هم بکنم که بزرگوارانی که کنکور ارشد یا دکتری اون روز میخوان شرکت کنن از مسیرهای منتهی به بوستان ولایت برای تردد استفاده نکنن که به ترافیک اونجا نخورن و کارکردهایی مثل اطفای حریق، مثل مدیریت متوفیان، مثل آوار برداری، جستجو و نجات، مثل در واقع برپایی بیمارستان صحرایی، بهداشت اضطراری، برقراری آب و برق و گاز اضطراری، برقراری ارتباطات اضطراری، شناسایی در واقع مجرمین و خیلی از چیزهای دیگه که به حال در یک حادثه مثل زلزله، خب تهران زلزله خیزه و ممکنه این اتفاق بیفته. ما هممون دعا میکنیم هرگز اتفاق تلخ زلزله بزرگ رخ نده، ولی واقعیت تاریخی اینه که از 60 سال یک بار این پهنه، این دشت تهران زلزله های با بزرگای 6 به بالا رو تجربه کرده و ما باید آماده باشیم و شرط عقل هست که همه دستگاه ها با در واقع به میدان آوردن ظرفیت هاشون، دستورالعمل‌هایی که روی کاغذ نوشتن و دور میز تمرین کردن در میدان عمل به راستی آزمایی بگذارن و ایراداتمون رو در بیاریم. البته اگه مردم عزیزم دوست دارن مشاهده کنن، حالا گروه‌هایی که به هر حال سازماندهی شده مثل مدارس، مثل حالا عزیزانی که از محله‌های مختلف می‌خوان بیان، به سایت سازمان مدیریت بحران شهر تهران به آدرس tdmmo.ir میتونن مراجعه کنن و ثبت نام کنن و انشالله به عنوان مشاهدگر در خدمت شما.
آقای دکتر، امکان این هست که مردم بالاخره بایستی اونها میبینن تا جنبه آموزشی داشته باشه، یه چیزی یاد بگیرن. امکان بخش زنده داریم
شبکه آرای تلویزیون و شبکه‌های مختلف تلویزیون انشالله
که بتونن جنبه آموزشی.
آره،
چند دوره است دکتر؟
ببینید خب ما این تمرین در واقع تو این دوره ما هر سال یک، یعنی این چهارمین باری است که تو این دوره، ولی این بزرگی فقط یک بار سال 87 داشتیم این تمرین. اون استثنا رو بذاریم کنار، بزرگترین تمرین زلزله تاریخ تهرانه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر علی نصیری بودن، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران کلان شهر تهران.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با مشارکت 110 دستگاه مسئول برگزار می کند. تمرین سراسری سلسله کلان شهر تهران، زمان 2 اسفند 1403، مکان تهران بوستان ولایت. به سوی شهر ایمن و آماده. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
قصه نو ساز میکنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه زهر جمعه.
آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.